بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین. تا اینجا یه توضیح درباره آیه ششم سوره نساء ذکر کردیم. نتیجه بحث تا اینجا هم این شد که طبق این آیه بلوغ و رشد هر دوتا با هم شرطه و هر کدام از بلوغ و رشد جزء الموضوع هستند، یعنی موضوع دفع مال مرکب است از بلوغ و رشد. و اما روایاتی که درباره شرط بودن بلوغ در عقد سبیه روایات متعددی نقل شده، حالا اصل مسئله راحت میشه چیز کردن، ولی بیشتر اینا به خاطر اینکه تمرین بحث عرض میکنم. اما روایاتی که هست، این روایات چند طایفن، اول بحث میکنم از نظر سندی که این روایات کدام صحیحه کدام صحیح نیست، بعدم اقسام این روایات یا طایف بندی این روایات و در نهایت جنبندی. اما خود روایات، اولین حدیث اینه که در وسائل شیعه جلد یک صفحه 45 حدیث 11 از باب 4 از ابواب مقدمات عبادات، حدیث اینه که فی الخصال عن الحسن ابن محمد السکونی عن الحزرمی عن ابراهیم ابن ابی معاویه عن ابراهیم ابن ابی معاویه عن ابیه عن الاعمش عن ابن زبیان قال اوتی عمر به امرأت مجنونت قد زنت، زنی که مجنون بود و زنا کرده بود آوردن پیش عمر، فامر به رجمها، عمرم گفت که باید رجم بشه، فقال علی علیه السلام، حضرت علی فرمود که اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، آیا نمیدانی که قلم از سه گروه برداشته شده، ان السبی حتی یحتلم و ان المجنون حتی یفیق و ان النائم حتی یستيقظ، قلم از سه گروه برداشته شده، از بچه تا موقعی که به سن بلوغ برسه و از مجنون تا موقعی که افاقه پیدا کند و از آدم خواب تا موقعی که بیدار بشه. این حدیث را از وسائل خوندم. اصل این حدیث مال کتاب خصال شیخ صدوقه. تو کتاب خصال صفحه 94 شیخ قره عاملی صاحب وسائل این حدیث را خیلی خلاصه کرده. حالا اصل حدیث رو طبق خصال میخونم. خصال صفحه 94 میفرماید که حدثنا الحسن بن محمد السکونی قال حدثنا الحزرمی قال حدثنا ابراهیم بن ابی معاویه قال حدثني ابي عن الاعمش عن ابي الزبيان. این اول سند بود. تو سند از جهت روات صاحب وسائل کاری نکرده، همون رواتی که توی خصال هست همون را آورده. تنها دستکاری که تو سند کرده صاحب وسائل اینه که تو وسائل و شیعه سند حدیث معنعنه، یعنی میگه ان فلان ان فلان ان فلان شه معنعن، اما توی خصال اینطوری بود حدثنا حسن ابن محمد السکونی قال حدثنا الحزرمی قال حدثنا ابراهیم قال حدثنا ابی. یه اشکالی که الان سنی ها به کتاب های حدیث شیعه میگیرند اینه، میگن احادیث شیعه معنعنه، معنعن یعنی انعنعن فلان، و حدیثی که معنعن باشه شاگرد از استاد نشنیده، فقط تو کتاب دیده. حدیثی هم که شاگرد از استاد نشنیده باشه هیچ اعتباری نداره. و اینطوری گفتن تمام احادیث شیعه ضعیف. این اشکالیه که سنی ها به احادیث شیعه گرفتند. یه موقع من حالا با یکی از مراجع همین اشکال رو مطرح کردم که سنیا اینجور چیزی میگن، حالا اون بنده خدا که اصلا متوجه اشکال نشون. ببین اشکال اینه سا، وقتی کلینی میگه ان علی ابن ابراهیم، این معنیش اینه که کلینی اصلا به قم نیامده، علی ابن ابراهیم اصلا به تهران نرفته. اون موقع کلینی چطوری میگه ان علی ابن ابراهیم؟ کلینی تو ری بوده، علی ابن ابراهیم تو قمه. چجوری کسی که تو تهران است از کسی که تو قمه حدیث نقل میکنه؟ تنها راهش اینه که کتاب اونا دیده باشه. اگر کتابم دیده باشه هیچ اعتبار نداره. جواب این اشکال سنی ها اینه که اصل احادیث شیعه معنعن نبوده. این محدثین برای اینکه حدیث مختصر بشه معنعن کردند. ببین صدوق که 1000 سال پیش بوده، 1100 سال پیش بوده، میگوید حدثنا الحسن بن محمد السکونی. حدثنا یعنی شنیدم. سکونی میگه حدثنا الحزرمی، یعنی شنیدم از حزرمی. حزرمی میگه حدثنا ابراهیم ابن ابی معاویه. ابراهیم ابن ابی معاویه میگه حدثنا ابی. اینا همه معنیش چیه؟ شنیدنه. ولی وقتی میگه تو وسائل و شیعه اینطوریه، ان الحسن ابن محمد سکونی، ان الحزرمی، ان ابراهیم ابن ابی معاویه، ان ابیه، بلی شد معنی. یعنی احادیث شیعه که الان معنعنند تو این سالهای اخیر معنعن شده. نه همین یه مورد دو مورد که ما اینجوری پیدا کنیم این کافیه. من فقط میخوام یه نمونه بگم که بینید الان حدیث مسند بوده اما این محدثین بعدی معنعنش کردن، پس اون زمان هم همین بوده. اگر کلینی یا خود همین صدوق در جایی میگوید ان فلان ان فلان، این همون اصلش حد سنا بوده، به خاطر تخفیف این کار کردند. این نکته اول سند حدیث. نکته دوم اینه که اما حالا توضیح این سند. حدثنا الحسن بن محمد سکونی. این سکونی غیر از اون سکونی معروفه که تو شرح لمعه و اونجا هم میخوندید سنیست و موثق است اینا، اون سکونی اسماعیل ابن ابی زیاده، ولی این سکونی حسن ابن محمده. و این حسن ابن محمد توثیق ندارد. قال حدثنا الحزرمی. حزرمی یعنی محمد ابن عبدالله. پس قال حدثنا الحزرمی، حزرمی یعنی محمد ابن عبدالله که اینم توثیق نداره. قال حدثنا ابراهیم ابن ابی معاویه. ابراهیم ابن ابی معاویه رو شما اگر تو کتاب‌های رجال بگردید، شاید هیچ کتاب رجالی اسمشون رو نداره. علتشم اینه که اسم این رو معمولا نمی‌دونستن. ابراهیم ابن ابی معاویه، ابی معاویه که کنیه است، معمولا هم کتاب رجال اسم افراد میاره نه کنیه رو. حدثنا ابراهیم ابن ابی معاویه، این که اصلا تو رجال نیست. اسم درست این بنده خدا اینه، ابراهیم ابن عمار ابن خباب. این ابراهیم ابن عمار ابن خباب، این میشه ابراهیم ابن ابی معاویه. و این بنده خدام توی رجال مهمل است، اصلا اسمش ذکر نشده، بنابراین این هم که توثیقی ثابت نشده. قال حدثنا ابی، پدرش یعنی همون عمار ابن خباب. عمار ابن خباب توی رجال ذکر شده، توثیقش هم می شود اثبات کرد. عن الاعمش عن ابی زبیان. اعمش موثقه، ابی زبیان هم یعنی ابو زبیان ابن جندب. ابو زبیان ابن جندب از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی توثیقی نداره. این سند روایت که تقریبا عده زیادی آدمای ضعیف یا غیر موثق تو سند این حدیث هست. و اما حالا متن حدیث طبق کتاب خصال. قال اوتی عمر به امرأت مجنونت قد فجرت. زن مجنونه ای را آوردن پیش عمر که زنا کرده بود. فامر به رجمها. عمرم گفت که خب رجم بشود. و سایل و شیعه تقریبا یک سطر از حدیث انداخته. اون یه سطر اینه، فمر رو بها علی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. مردم اومدن این شخص زناکار رو آوردن خدمت حضرت علی علیه السلام. فقال ما هذهی. امیرالمومنین فرمود چیه، چشه این زن؟ قالو مجنونتون فجرت، مجنونه ایه که زنا کرده. فامر بها عمر ان ترجمه. عمر هم گفتست که رجمش کنند. فقال علیه السلام لا تعجلو، عجل نکنید. فأتا عمر، حضرت علی اومد پیش عمر. فقال لهو، به عمر فرمود این یه سطر که خوندم تا اینجا یک سطر و نیم اینو وسایل شیعه حسب کرده. اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه، ای عمر مگه نمیدونستی که قلم از سه گروه برداشته شده؟ ان السبی حتی یحتلم و ان المجنون حتی یفیق و ان النائم حتی یستيقظ. آدم خواب تا بیدار بشود، مجنون تا افاق پیدا کند و بچه‌ام تا محتلم بشه. این سی جلدی ها جلد یک صفحه 45. ولی عرض کردم حدیث تو وسایل شیعه همه جهت سند همه جهت متن تغییر داره به اصل خصال. افاقه با به افعاله ها، اما یوفیقو نمیگه. این حالا تو ادبیات یه مواردی هست که ماضی باید از یه باب باشه، مضارع از یه باب دیگر. انکهتو باب افعال، انکه ولی مضارعش و همینطور مصدرش باید ثلاثی مجرد باشه. نه سمایی نیست، اینه یه قاعده داره تو کتاب روزات الجنات. خب این حالا حدیث. قال مصنف هذا الكتاب، شیخ صدوق فرموده جاء هذا الحديث هكذا، حدیث همین جوری بود که خوندیم. بل اصل في هذا قول اهل البيت عليهم السلام، اصلش این کلام اهل بیته که فرمودند المجنون اذا زنا حده و المجنونتو ازا زنت لا تو حد. اصل حدیث اینه که اهل بیت علیه السلام فرمودند مرد مجنون زنا بکند حد باید بخوره، اما زنی که مجنونه زنا کنه حد نداره. لأن المجنون یأتی و المجنونتو و المجنونت توتا، به خاطر اینکه مردی که مجنون باشه زنا می کند، اما زنی که مجنون باشه توتا، یعنی مورد زنا قرار گرفته، نه اینکه رفته زنا کرده. پس مرد اگر مجنون بود و زنا کرد حد داره، اما زن اگر که مجنون بود و زنا کرد حد نداره. خب علتش روشنه دیگه، مرد اگه مجنون باشه، خب مرده که اینقدر پس عقلش رسید که رفت بره زنا کنه، اما زن اگر مجنون باشه نه، اون چیزی به عقلش نمیرسیده، مورد تعدی واقع شده، یعنی او زنا نکرده مورد تعدی واقع شده. این اصل حدیث. آره دیگه، یعنی بله. خب وقتی شک دارید، همین که شک دارید، الحدود و تدره و به شبهات، اگر خودش رفته باشد و شاهدم قائم بشود بر این که خودش رفته، اون موقع بین زن و مرد فرقی نیست، حد میخوره. بله. نه عقل که دیگه تو قسمت پایین که نیست. چی؟ همین که به ساقت ثابت نشد حدیث ضعیفه. نمیخوایم بگیم اینا آدم های فاسقی هن، اما میگیم به ساقتشون ثابت نشده. خب اولا درباره سند حدیث عرض کنم که این حدیث خب شاید 4-5 نفر تو سندش بود که همه آدم هایی که به ساقتشون ثابت نشده، ولی با توجه به شهرت این مضمون، با اینکه 4 نفر یا 5 نفر تو سند حدیث آدم‌های ضعیف وجود داره ولی حدیث معتبره. به چند جهت، اولا مضمون حدیث از مسلمات، یعنی این رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این از مسلماته، توی این حدیث اومده. فقها هم در طول تاریخ به این جمله استناد کرده اند. ثانیاً این که شیخ مفید در کتاب ارشاد وقتی که معجزات امیرالمؤمنین علیه السلام را می شمارد می گوید که روت الخاصت و العامه، شیعه و سنی روایت کرده اند که یک زن مجنونه ای را آوردند پیش عمر و عمر حکم رجم داد، حضرت علی علیه السلام جلوش گرفت. شیخ مفید می فرماد شیعه و سنی این را روایت کردند، یعنی یه چیز مسلمی بوده. علاوه بر این که ابراهیم ابن هاشم که از اصحاب امام هشتمه، ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم علیه السلام، اون زمان یک کتابی نوشته به نام قضایا امیر المؤمنین علیه السلام. این کتاب الان تو بازار هست، چاپ شده الان هست تو بازار. این کتاب قضایا امیر المؤمنین یکی از احادیثی که دارد همی حدیثه. بنابراین این حدیث با این که ضعیف و سند است، من جهات متعددم ضعیفه، ولی این حدیث معتبر است به چند جهت. این از جهت سند حدیث. و اما متن حدیث، متن حدیث فرمود که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. این که می‌فرماید قلم از بچه برداشته شده تا به سن بلوغ برسد، یک مرتبه معنیش اینه که قلم مؤاخذه از بچه برداشته شده، یه مرتبه معنیش اینه که قلم تکلیف از بچه برداشته شده، یه وقت میخواییم بگوییم بچه مکلف نیست اگر زنا کرد گناه نکرده، اگر بحث تکلیف را مطرح کنیم ربطی به بحث ما نداره، که صاحب وسائل و شیعه اینو فهمیده، یعنی قلم تکلیف، بلذا تو بحث عبادات آورده، یعنی نماز برای بچه واجب نیست، روزه برش واجب نیست، زنا برش حرام نیست، اینو میشه بحث عبادات. خب این ربطی به بحث ما نداره. اما اگر که حدیث بگوید حکم وضعی هم از بچه برداشته شده، یا بگوید عمل بچه کل عدمه، اعمالش مثل عدم عمل است، اگر حدیث این را بگوید حدیث شاهد بحث ما می شود، چون بحث ما توی معاملاته و میخواییم ببینیم که بچه وقتی میگوید به تو یا قبل تو، این واقعا صیغه معامله میشود یا نمیشود. و با توجه به اینکه موضوع حدیث بحث رجم و رجم مربوط به معاملات میشه، بحث سیاساته، بحث معاملاته، یعنی بحث تکلیف نیست، بحث احکام وضعی است، چون بحث احکام وضعیه پس این حدیث شاهد بحث ما می شود. بله بله ممیزم باشه همینه. فقط همون مسئله که روز چهارشنبه مطرح کرده ما، یه مواردی هست که شرع میدونیم به قدری مسئله برش مهمه که اگر کسی انجام بده میگه دفع منکر باید شده. اینجا اگر ممیز باشه در این حد که یکی دوتا شلاق بهش بزنید و مثلا یه مشتی بهش بزنید یه لگدی بزنید عیبی نداره. حدیث بعدی اینه، همینجا دنباله همین حدیث، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ طوسی به سند خود از ابن محبوب. قبلا گفته بودم احادیثی که اینجوری هم اینا رو بهشون گوییم حدیث معلق، یعنی حدیثی که اول سند حذف شده و آخر سند آورده شده. سند شیخ طوسی به ابن محبوب حذف شده میشه معلق. البته سند شیخ به ابن محبوب صحیحه ها، این سند تا اینجا مشکل نداره. ان محمد ابن الحسن ان احمد ابن الحسن ابن علی ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ساباتی. مصدق ابن صدقه که سنیه ولی خب توثیق شده است. شیخ طوسی در کتاب عده، تو کتاب رجال نه، تو کتاب عده فرموده یه تعدادی از سنی ها هستند که اجماع داریم بر اینکه احادیثشون پذیرفته می شود. یکیش همی آقاست، مصدق ابن صدقه. البته شرطش اینه ها، حدیث سنی به شرطی که تو کتب شیعه باشه دا، ولی حدیث مثلا همین مصدق ابن صدقه اگر حدیثش تو بخاری یا مسلم بود هیچ اعتبار نداره دا، به شرط این که حدیث این تو کتب شیعه باشه. خب قلبی به هر حال باید تو کتب شیعه باشه. خب بله، ولی این که اگر که بخاری از این نقل بکنه ما تضمین نداریم که بخاری جعل کرده سو بهش نسبت داده یا نه. ان عمار ساباتی، عمار ساباتی یعنی عمار ابن موسای ساباتی، عمار ابن موسای ساباتی. اگر یادتون باشه قبلا یه بار عرض کرده بودم که این احادیثی که این ساباتی ها تو سندش هستند این احادیث ها همه رو میگن موثقه، به خاطر اینکه ساباتی ها فتحی مذهبند، شش امامیت. و قبلا گفته بودم که این عمار ساباتی یک احادیثی داره تو فقه که اگر احادیثیشون را آدم حذف بکنه و ندیده بگیره اصلا بسیاری از مسائل مهم فقهی عوض میشه. یعنی یه احادیث منحصر به فردی داره این آقای عمار. و اون موقع من عرض کردم که احتمال قوی میدم که شیخ طوسی اشتباه کرده که اصلا ایشونو گفته ساباتی، اصلا یا آقا ساباتی نباشه. و اگر ساباتی نباشد دیگه احادیثش موثق نیست، احادیثش صحیحه میشه. خب این سند حدیث که یا موثقه است یا صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاة، سوال کردم یا ابن رسول الله بر پسر کی نماز واجب میشه. فقال اذا اوتی علیه ثلاث عشرت سنتین، موقعی که 13 سالش بشه نماز بر او واجبه. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاة و جرا علیه القلم. اگر قبل از 13 سالم محتلم شد نماز برش واجب است و تکلیف به گردن او هست. بل جاریتو مثل ذلک، دخترا هم مثل پسرها. این اوتی لها سلاس و عشرت سنتین، اگر 13 سالشون شد او حازت قبل ذلک یا قبل از 13 سال حائض شد، فقط وجبت علیه الصلات، نماز بر او واجبه، و جرا علیه القلم، تکلیفم بر او ثابت میشه. این حدیث گفتیم سندش بس مشکلی نداره. متن حدیث میفرماید بلوغ دختر و پسر 13 سال است. این حدیث از چند جهت این متنش مشکل داره. اولین مشکل اینه که داره میگه دختر و پسر مثل همند. اصل این که میگوید دختر و پسر مثل همند، این خلاف قاعده است و نمیشه پذیرفت. ثانیاً این که هم پسر و هم دختر رو گفته 13 سال، با اینکه ساب جواهر تو جواهر فرموده ضرورت فقه بر اینه که 13 سال ملاک بلوغ نیست، گفته این ضرورت فقه. اینم اشکال دوم. اشکال سومم اینه که حالا عبارت وسایل و شعر میخونم، صاحب وسایلم خب دیده این حدیث خیلی مشکل داره. اقول و هازا محمولون علا حصول الاحتلام ابل انبات للغلامه فی از ثلاث عشرت سنی و عدم عقل الجاریت قبلها. میگه اینو باید حمله بر این بکنیم که 13 ساله مثلا نشانه های دیگر رو پیدا کردند. و یمکن حمل الغلام علی الاستحباب و حکم الجاریت علی ان مفهوم الشرط غیر مراد. صاحب وسائلم که دیده نمیشه 13 سالو پذیرفت، اینجوری فرموده بگویید این حدیث اصلا جمله شرطی مفهوم نداره. این که میگوید دختر اگر 13 سال شد بالغ میشود، معنیش این نیست که اگر 13 سال نشده بالغ نشده. این مثل اینه که شما بفرمایید هر کس 20 سالشه بالغ شده. این معنیش این نیست که یعنی اگر که 20 سالش نشده بالغ نشده. این یه زمانی که واضح هست که بالغ شده است داره میگه. این کلام وسایل و شیعه. ولی حالا به کلام صاحب وسائل کار نداشته باشیم، چون ظاهر این حدیث اینه که مفهوم داره، ظاهرش اینه. باید بگوییم اولا اعراض مشهور دلیل بر ضعف حدیثه و این حدیث از احادیثیه که مشهور ازش اعراض کردند. خب این یک قاعده که اعراض مشهور دلیل بر ضعف است. ثانیاً اگر کسی بگه اعراض مشهور دلیل بر ضعف نیست، مثلا فرسون آیت الله خویی، ایشون می‌فرماید اعراض مشهور دلیل بر ضعف نیست، ولی تو این حدیث اعراض دلیل بر ضعف هست، علتش اینه که اینجا مشهور نیست بلکه اجماع و بلکه ضرورت برخلافشه. صاحب جواهر 9 نفر را ذکر کرده که این 9 نفر ادعای اجماع کردن علی خلاف این حدیث، یعنی 9 تا ادعای اجماع برخلاف این حدیث وجود داره. این دیگه اعراض مشهور نیست، باید بگیم اعراض اجماع علما از این حدیث. بنابراین این مضمون یا این محتوا قابل پذیرفتن نیست، یا باید توجیهش کرد حدیث را، یا اینکه باید بگیم که خب ما معنای این حدیث را نمیدونیم چی. نیست، این چه فتوای اصلا وجود نداره که بگوید دختر و پسر مثل هم. بله دیگه، یعنی یه مشکل حدیث اینه که میگه دختر و پسر مثل هم، این یه مشکل. مشکل دیگر اینه که دارد میگوید پسر 13 سال، که هیچ کسی نمیگه پسر 13 سال. یکی دیگه این که میگوید دختر 13 سال، که باز این خلاف اجماعه. یعنی 3 مطلب خلاف تو این حدیث هست. بنابراین این حدیث با این که دارد میگوید بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده قلم تکلیف به عهده او نیست، ولی این حدیث سندش درسته اعتبار نداره. حدیث قبلی سندش نادرست بود اعتبار داشت. حالا بقیه‌اش انشاءالله دیگه زنه.